از تو آموختم رهایی را، شعر زیبای آشنایی را. پر گرفتی به آسمان یقین، از دل خاک پرگشایی را. شب به درگاه دوست رو کردی، صبح دیدار روشنایی را. دست دادی به دست باد سحر، در ره عشق باد پایی را. از تو آموختم نشانی باغ، با لب چشمی هم صدایی را. می روم با کبوتران سپید، از تو آموختم رهایی را. به نام نخستین، زیباترین و نزدیکترین یار انسان، همان خدای مهربانی که بوستان خوش رنگ و معطر هستی را به نور حکمت و آب زلال دانش آفرید. و با سلام و درود بر شما دوستان عزیز، شما یاران صمیمی و شما شنوندگان گرامی، از این لحظه برنامه حدیث یار را آغاز میکنیم. اما دوستان، پیش از هر سخنی بهترین سلام ها و درود های خالصانه من را به روح قدسی و جان افلاکی بزرگ پیشوای راحل امت حضرت امام خمینی قدس سره الشریف تقدیم می کنم. دوستان عزیز، بررسی و تحلیل دقیق و عمیق اندیشه ها و گوهریابی از دریای درربار کلام آن خدایی مرد روزگار من حضرت روح خدا خمینی کبیر رضوان الله علیه ضرورت تردید ناپذیر امروز و هر روز ماست، به ویژه برای نسل جدید و جوانان عزیزی که دوره پیش از انقلاب اسلامی و فراز و نشیب‌های آن زمستان طولانی و سرد و سوزناک تاریخ ایران را ندیدند. بازخوانی افکار و رهنمودهای حکیمانه، خردمندانه و بلند آن عارف زاهد و فقیه سترگ و امام شب شکن درس‌آموز است. عزیزان، در بین آثار قلمی آن بزرگوار، کتاب شریف چهل حدیث جایگاه ویژه‌ای دارد. چهل حدیث امام حدیث سازندگی جان و دل است، حدیث تابش نور معرفت بر روح و روان آدمی است. چهل حدیث امام حدیث تطهیر قلب به زلالترین باران رحمت از صحابه ایمان است، حدیث ستردن آینه دل از آلودگی ها و زنگار هاست. چهل حدیث امام چهل ستاره تابناک در آسمان عبودیت انسان و عروج به عرش با عظمت حضرت دوست و حضور در بارگاه با جلال حضرت سبحان است. و ما نیز اکنون در برنامه حدیث یار همسفر آن عزیز در سفر به اقلیم عشق و معرفت می شود. از شما دوستان و شنوندگان ارجمند هم دعوت می‌کنیم در این بخش از برنامه حدیث یار ادامه سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی را بشنوید که به شرح و تفسیر چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در زمینه های مباحث اخلاقی از این جهت حائز اهمیت هست که در واقع ساختار شخصیت باطنی و نفسانی انسان وابسته به مسائل اخلاقی، ملکات و وظائل یا فضائل اخلاقی هست. صورت عنصری و ظاهری بدن در این نشأه طبیعت در اختیار ما نبوده و نیست، اما شکل و قالب برزخی وجود ما و بدنه قیامتی ما در ارتباط با اعمال و رفتار و ملکات و سجایای اخلاقی ما هست. این بحث رو در مباحث فلسفه بزرگان و محققین مطرح فرمودن که من جمله مرحوم محقق سبزواری فبه اعتبار خلقه الانسان و ملک اون او اعجم اون او شیطان و انسان به اعتبار اخلاقیات و خلق و خوی حاکم بر شخصیت اخلاقی او به صورت یا انسان بهیمی هست یا سبعی هست و یا شیطانی و یا ملکی، که همه اینها جلوه هایی از شخصیت اخلاقی انسان هست. این که رسولان الهی عنایت تام نسبت به اخلاق انسان ها داشتند، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مسئله رسالت رو دائر مدار تکمیل کرامت های اخلاقی فرمود. به همین دلیل هست که شخصیت ابدی انسان مورد لحاظ انبیا سلام الله علیه و اجمعین بود. بنابراین توجه به مسائل اخلاقی برای ما بسیار مهم هست. باید اینها رو بشناسیم، رذائل رو از فضائل بشناسیم، آفتهای اخلاقی رو دقت داشته باشیم. توجه به مسائل ظاهری و گذشت شبانه روز ما رو فریب نده و برای ما حجابی مانعی نشود از این که مسائل ظاهری در باطن ما اثر می‌گذارد، مسائل باطنی در جنبه های ظاهر ما مؤثر خواهد بود. بنابراین باید رفت سراغ مباحث اخلاقی و بیشتر روی اینها توجه کرد، اونم اخلاقی که جنبه کاربردی داشته باشد و انسان رو به خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها آشنا بکنه. اگر این غفلت برای آدم حاصل شد و بی توجهی برای انسان حاصل شد، وقتی متوجه خواهد شد که شخصیت اخلاقی به طور کلی منحرف شده، در نتیجه آینده و ابدیتی بسیار زشت رو وارث این رفتارهای زشت اخلاقی خواهد بود که پس از حیات این عالم دیگه جای تغییر و تبدیل در کلیت شخصیت انسان نخواهد بود. لذا باید در همینجا تا فرصت هست با توجه به این مسائل داشته باشیم و خودمون رو اصلاح کنیم، و اصلاح این مسائل نمی شود الا اینکه انسان مراحل اولیه معرفت پیدا بکند، آشنایی پیدا بکند. وقتی این معرفت ها حاصل شد، این آشنایی ها حاصل شد، طبیعتا انسانی که علاقمند هست، انسانی که میخواد سلوک اخلاقی رو انجام بدهد، اونگاه به حرکت وادار می شود و اون چیزهایی که بد هست از خودش دور بکنه و اون چیزهایی که خوب هست در خودش حاکم می کنه. از جمله صفات بد و ناپسندی که در نفس انسان غیر مواظب و غیر مراقب تحقق پیدا می کند و شکل پیدا می کند، مسئله کبر و غرور هست. در مباحثی که در ارتباط با عجب و حالت خودپسندی بود، عرض شما عزیزان رسید که عجب یک حالتی است برگرفته از خودخواهی، و خودخواهی مطلبی است برگرفته از خودبینی. انسان خودبین خودخواه خواهد شد. انسان خودخواه وقتی این خودخواهی شدت پیدا کرد، این خودپسندی شدت پیدا کرد، تبدیل می شود مسئله تکبر. لذا تکبر یکی از شاخه های بسیار خبیث و پلید شجره خبیثه عجب، که او هم برگرفته از مسئله خودبینی در وجود انسان هست. وقتی انسان یک کاری رو، یه حرکتی رو، کمالی رو، چیزی رو در خودش به عنوان یک امر مثبت تلقی کرد و یه چیز خوبی دید، حالت عجب پیدا میکنه. این عجب وقتی که افزایش پیدا کرد، میخواد این کمال رو به دیگران هم بفروشه. یک حالت ترفع، یک حالت خودبزرگبینی نسبت به دیگران درش پیدا میشه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که حکیم نقل میکنه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ادنى الالحاد فقال ان الکبر ادناه، از پایین ترین درجه الالحاد و پشت کردن و برگشتن از حق و حقیقت سوال میکنه. حضرت فرمود ان الکبر ادناه، کبر پایین ترین درجه الالحاد هست. ملازم فرمود که در زبان امام صادق علیه السلام کبر اونقدر حالت زشتی دارد که انسان رو از حق و حقیقت باز می‌داره و حجاب غلیظی خواهد شد که جلو چشم جان انسان رو می‌گیرد، جلو گوش جان انسان رو می‌گیرد، نمی‌گذارد که حقیقت رو ببیند، صدای حقیقت رو بشنود. و اولین گناهی که در روی زمین واقع شد همین گناه کبر بود، استکباری بود که خدای متعال اونگاه که فرمان داد که به ملائکه و به ابلیس که سجده کنید آدم رو، ملائکه سجده کردن اما ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. گناه استکباری رو ورزید که همین یک گناه، ولو از نظر عددی میگیم یک گناه، اما از نظر کیفی اونقدر این حرکت زشت بود و این حجاب غلیظی شد که او رو برای همیشه از دستگاه قرب الهی پرتش کرد و او رو رجیمش کرد. رجیم یعنی رنگ شده، یعنی به دور افکنده شده. کبر انسان رو از مدار ارزش خارج میکنه، تکبر انسان رو از مدار حقیقت طلبی و حق جویی و حق خواهی به دور میکنه. برابر این باید خیلی مواظب این صفات بود. حالا کبر درجاتی دارد، همون گونه که در بحث عجب اشاره شد. گاهی ممکنه انسان تکبر بورزد به خاطر داشتن عقاید و ایمان خوب و عقاید صالح، به لحاظ اینکه انسان مؤمنی هست و عقاید خوبی دارد، میخواد این رو وسیله ترفع خودش و وسیله خود بزرگینه قرار بده. یا اینکه به واسطه ملکات فاضله اخلاقی رو که دارد، صفات پسندیده‌ای رو که دارد، این بشود منشأ خود بزرگینی این انسان. و یا در ارتباط با بخش رفتاری، اهل عبادت هست، اهل مسجد هست، اهل نماز هست، اهل ارتباط با خدای متعال هست، این بشود منشأ غرور و تکبرش نسبت به دیگران که من از دیگران برتر هستم. این سه درجه در مقابل اینها هم میتواند درجاتی داشته باشد. کسی کفر دارد و به کفرش افتخار میکنه و میگه من به دلیل داشتن کفر از دیگران برتر هستم، یا به لحاظ داشتن رذائل اخلاقی یک نوع خود بزرگینی رو میخواد پیدا بکنه، یا اینکه به مفاسد رفتاری گرفتار هست، به معاصی و گناهان آلوده است، این رو یک منشأ عزت و بزرگی برای خودش میخواد ببینه. اینها درجات مختلفی از تکبر هست که در بحث عجب هم مشابه این مسائل مطرح بود. اما به تعبیر دیگر و یا به نگاه دیگر، تکبر و کبر میتونه درجاتی داشته باشد. تکبر نسبت به خدای متعال، تکبر در مقابل انبیا و اولیا، تکبر در مقابل اوامر الهی، یا تکبر بر بندگان خدای متعال. بدترین نوع و زشترین و مهلکترین نوع تکبر، تکبر در مقابل خدای متعال هست. این نوع تکبر از انسانهای سر میزند که این انسانها به حقیقت وجود خودشون و به واجب الوجود خدای خودشون آگاهی ندارند. معمولا کبر بر اساس یک کمالی است که انسان در خودش میبیند، این رو من چه قرار میدهد و این رو مبدع قرار میدهد، برای اینکه این رو من دارم و دیگران ندارند، یا من بیشتر از دیگران دارم. این جهت هست که انسان رو محجوب میکنه. حالا انسانی که در مقابل خدای متعال داره کبر می‌ورزد و تکبر می‌کند، از چه قدر جهالت و نادانی و پستی باید برخوردار باشد که به حقیقت وجود امکانی خودش هیچ آگاهی ندارد، نمی‌داند که ممکن الوجود یک موجودی است که هیچ از خود ندارد. ما آدم‌ها این هستی حال ما، وجود ما و هستی ما چیزی جز نمایشی از هستی ذات اقدس الهی نیست. انسانی که هیچ از خودش ندارد، انسانی که در واقع به لحاظ جنبه خلقی و جنبه امکانی عدم هست، به تعبیر قرآن هالک هست، نفرمود که همه اشیا هالک می شوند، فرمود کل شیء هالک، همکنون هالک هستند به نسبت به جنبه های خلقی، به نسبت به جنبه های امکانی. و اگر وجودی دارند، اگر تحققی دارند، اگر نمود و ظهوری دارند، این نمود و ظهور مربوط به حق متعال هست. فعینما تولو فثم وجه الله، هر کجا که رو کنید وجه الهی است. بنابراین به اعتبار وجه خلقی، نه انسان بلکه همه موجودات عالم امکان نیستند. سیه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم، به قول جناب شبستری، که ممکن الوجود چه در مرحله تحققش که وجود پیدا کرده و چه در مرحله که تحقق ندارد و عدم هست، در هر دو صورت حالت فقر و حالت نیاز رو دارد. فقر یک پارچه هست و به تعبیر روایت وارد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الفقر سواد و شف داره. فقر و سیه رویی و نیاز، این یک آرمیست برای ممکن الوجود در داره، در دار وجود و در دار عدم. چه موجود بشود چه موجود نشود، در هر صورت فقر محض است. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. انتمیت موجودات عموما، و حالا در این بحث آیه در مورد انسان مسئله فقر و نیاز است. انتم الفقراء، یعنی شماییت شما فقر الله هست. شما چیزی جز فقر نیستید، چیزی جز نیاز نیستید. انتومیت استقلالیه رو انسان ها ندارن، موجودات عالم ندارن. یک موجودی هست که استقلال دارد و اون هم مقام واجب الوجود هست و بس، اما غیر از ذات واجب الوجود دیگه هیچ موجودی حالت استقلال ندارد. تمام عالم امکان حالت استزلال است. الم تر الی ربک کیف تبدل ذل، آیا نمیبینی که خداوند چگونه سایه‌اش رو بر همه هیاکل موجودات افکنده است؟ تمام موجودات به عنوان ذل حق مطرح هستند و نظر، نظر استزلالی باید به آدم به عالم داشت، نه نظر استقلالی. کدام موجودی در عالم امکان تصور استقلالش رو امکان داره که انسان بتونه بکنه و فرض کند که ممکن وجودی مستقل دست امکان نداره؟ بنابراین همه موجودات عالم امکان چیزی جز فقر نیستن، فقیر الالله، بلکه فقر الالله به تعبیر محقق سبزواری رضوان الله تعالی علیه در شرح منظومه فلسفهش اونجا همین تعبیر رو فرمود که نه تنها بگیم موجودات متعلق و متدلی به خدای متعالی، بلکه تعلقن، تدلین، چیزی جز وابستگی نیستن، بلکه ذاتی است که عین وابستگی است، عین نیاز هست. نه ذات و ثبت له الفقر باشد که ذاتی که فقر جنبه وصف او باشد، بلکه فقر و نیازمندی عین ذات ممکن رو تأمین میکنه. وقتی که این جور شد حالت ممکن و ممکن الوجود، این دیگه چگونه در مقابل واجب الوجودی که غنی محض است، ملک مطلق هست، عین وجود است، صرف وجود هست، حقیقت بحر هست، هیچ گونه نقصی در او راه ندارد، هیچ گونه عدمی در او وجود ندارد، چگونه یک انسان در مقابل یک همچون ذات غنی، انسانی که در مرحله ضعف اونقدر ضعف دارد که ضعفش عین ضعف هست، حقیقتش عین ضعف، بخواد در مقابل خدای متعالی که عین غنا هست و عین دارایی هست بخواد کبر و تکبر داشته باشد؟ لذا بدترین نوع و مهلکترین و زشترین چهره تکبر در این بحث خود نمایی میکنه که انسان در مقابل خدای متعال بخواد نعوذ بالله حالت تکبر داشته باشد و فریاد انا ربکم الاعلا رو بخواد سر بزند که من پروردگار شما هستم و سرنوشت شما به دست من هست و امثال ذلك. نوع دیگر از تکبر است که تکبر در مقابل انبیا و اولیاء الهی هست. همه انبیا گرفتاری برخورد با مستکبرین رو داشتن، اون کسانی که زیر بار انبیا نمی رفتن، گرچه از نظر باطن به حقانیت انبیا توجه پیدا کرده بودن، اما اون روح تفرعون و استکبار اینها مانع از پذیرش این حقانیت بود. به تعبیر قرآن می فرماد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینها جهود و انکارشون در فرضی بود که و استیقنتها انفسهم، در درون یقین داشتن به حقانیت انبیا، اما معزال زیر بار نمی رفتن. این یقین از طریق معجزه حاصل شده بود. معجزات انبیا رو می دیدن، معجزه حضرت موسی رو فرعون و فرعونیان می دیدن و اونها توجه به این معنا داشتن که این از حد یک انسان معمولی و عادی به در هست، بنابراین یک پشتوانه قوی موسی دارد که از اون پشتوانه گزارش میکنه. اما معزالی که اینها زیر بار نمی رفتن به لحاظ اون تفرعونی که داشتن، استکباری که داشتن، چرا که یقین حاصل از معجزه نورانیت نمی آورد که راه رو برای انسان روشن بکند و مسیر رو مشخص کند. اون یقینی که از طریق عبادت و بندگی و عبودیت حاصل می شود، اون یقین هست که مثمر ثمر هست. اون یقین است که برای انسان روشنایی می آورد، نورانیت می آورد، هدایت می کند انسان رو. اما این یقینی که از طریق معجزه از چنین روشنایی برای اینها نیاورد، جهد و بها، اینها منکر می شدن و سیغنت ها انفسهم، در حالی که در درون قبول داشتن. بنابراین روح استکبار در مقابل انبیا عمل میکرد، در مقابل پیامبر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. همین مسئله رو ما در قرآن میبینیم، انا امنو لبشرین مثل نادر، مورد موسی و هارون میگفتن ما افرادی رو تبعیت کنیم که ایمان به اینهایی داریم که اینا مثل خود ما هستن. یا در مورد رسول اکرم سلام الله علیه در قرآن از قول مستکبرین اون زمان، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، چی شد که اگر تو دم از پیغمبری میزنی این قرآنی که تو میگی تفسیر بر یکی از شخصیت‌های بنام و مشهور مکه و مدینه و این جهان نازل نشد؟ بعد یه انسانی که از بچه یتیم بوده تو دوران چوپانی داشته، یه کسی که نه مالی نه ثروتی نه مکنتی نجاح و مقام و موقعیت اعتبار دنیوی چطور شد قرآن بر هم تنتهی باید نازل بشود؟ چرا بر یکی از شخصیت های مثلا مکه و مدینه این صاحب نام و نشانه ها چرا بر اینها نباید نازل بشود؟ خب اینا استکباری است که در مقابل انبیا سلام الله علیه اجمعین ها داشتن. درجه سوم از استکبار کبر در مقابل فرامین و اوامر الهی هست. خدای متعال دستور به حج میدهد، این انسان زیر بار نمی رود. چرا؟ به لحاظ این که اعمال حج متناسب با مثلا موقعیت خودش نمی دهد. باید لباس ها، تعین ها، تمام این تفاخر ها، همه اینا رو پشت سر بگذاره، بیاد با دو تکه پارتی کنار فقیر، کنار غنی، کنار همه نژاد های مختلف مناسک حج رو انجام بده. با موقعیت خودش این را سازگار نمی بینه، لذا در مقابل این فرمان میخواد موضع‌گیری کنه. سجده نمی کنه، نماز نمی کنه. چرا؟ به لحاظ غروری که دارد، سر بر خاک گذاشتن و بر زمین گذاشتن رو متناسب با شغل خودش نمی بینه. این نوع از تکبر در اهل عبادت هم یافت می شود. راهی ممکنه طرف اهل عبادت هست، اهل نماز هست، اهل روزه هست، اما معذاری گرفتار این نوع از تکبر هست، به دلیل اینکه مثلا یک موقعیتی حالا پیدا کرده اذان رو ترک میکنه به خاطر اینکه از روی تکبر. حالا وقتی اذان نمیگه چون اذانگو هست اینها، اما اینها رو انسان باید در دلش توجه کنه که اگر در یک جمعی من اذان نمیگم، آیا به لحاظ این است که چون مؤذنی وجود دارد و دیگران اذان گفتند، و یا اینکه نه، به لحاظ موقعیتش میگه با شؤون من سازش ندارد که من پاشم به عنوان یک اذانگو باشم، نعوذ بالله. یعنی در واقع داره تحقیر میکند اذان را و اذانگو را و مؤذن را. این قبیل موضع‌گیری ها در مقابل فرامین الهی در وجود افراد وجود دارد. در مجلسی مثلا میخواد وارد بشود، به لحاظ این که در اون مجلس متناسب با شؤونش نیست وارد نمیشود. حتی در یک مسجدی برای یک نماز جماعتی، به لحاظ اینکه مسجد کوچکی هست، به لحاظ اینکه تعداد جمعیت کم هست، و همسال این گونه مسائل که باید خیلی مواظب بود، خیلی مراقب بود که رد و اثبات کارها بر اساس کدام انگیزه انجام میگیرد. آیا واقعا اگر ترک میکند به دلیل اشتغال دیگری و به کار اهم میپرداخته، یا اینکه نه، اگر اون کار اهمم نبود اصلا دست به این کار نمیزد، چون این کار رو برای خودش زشت میدونه و سبک میدونه، با اینکه میدونه بالاخره رضای خدای متعال در این هست، اما مع ذلک به لحاظ اینکه این عمل موقعیت دنیایی براش تحصیل نمیکنه، میخواد دست از این عمل برداره و دست ترک کنه این عمل. خب اینها کبر در مقابل فرامین الهی است. وقتی رضای خدا در عملی هست، وقتی خدا راضی هست بر انجام این کار، چرا انسان ترک میکنه؟ چرا بگه با موقعیت من سازش نداره؟ همین موقعیت من گفتن برمیگرد به اینکه یک احساس انانیتی از خود داری، و همین احساس انانیت است که ما رو بیچاره میکنه و بدبخت میکنه. و قسم چهارمی که در مقابل بندگان خدا هست و بسیار کبر بدی است، که اگر انسان تخصصی دارد، اگر انسان موقعیتی دارد، اینها رو بخواد عامل افتخار خودش قرار بدهد، عامل عظمت وجودی خودش بخواد قرار بدهد. حالا اگر در مباحث علمی تخصص‌های گوناگون، چه در علوم انسانی، در علوم تجربی، در هر رشته‌ای که تخصص دارد، این تخصص‌ها اگر بستر کمال برای خود انسان و برای بندگان خدا شد، این ارزش دارد. برای رضای خدا درس خونده، برای رضای خدا دانشگاه رفته، برای رضای خدا کسب و تجارت انجام می‌دهد، برای رضای خدا در موقعیت‌های گوناگون داره عمل می‌کند، خب این ارزشمند هست. اما اگر این موقعیت ها وسیله خود بزرگ بینی و اینکه من بر دیگران ارجحیت دارم به دلیل داشتن این موقعیت شغلی یا این موقعیت علمی، این موقعیت تخصصی، این هست که انسان رو بیچاره میکنه. تحقیر نسبت به بندگان خدا جایز نیست. اونها هم نزدیک خدای متعال آبرو دارن، در پیشگاه خدای متعال اونها هم آبرو دارن. ما باید در سایه تخصص هامون، خصوصا افرادی که در جریان رشد علمی هستند، در دانشگاه ها هستند، در حوزه ها هستند، در این گونه مسائل هستند، اینا رو باید توجه پیدا بکنن، یا در مسئله خدمتگذاری به جمع و جامعه هستند، باید توجه به این نکته پیدا بکنن که اینها وسیله است، اینها ابزار هست، ابزار رشد، ابزار کمال، نه وسیله خود بزرگبینی و خود فروشی و اینکه انسان بر دیگران بخواد ترجیحی و موقعیتی خاص پیدا بکنه. اینها ابزار خدمت هست، وسیله خدمت هست. هرچی که علم انسان بیشتر می شود، هرچی که موقعیت خدمتی بیشتر می شود، باید تواضع و فروتنی نسبت به بندگان خدا در انسان زیادتر بشود. علمی به طلب که تو را نور است. اگر علمی که انسان می خونه اما این علم نورانیتی برای قلب انسان حاصل نکند، می شود مثلا قلب علم و حجاب الاکبر. این علم حجاب اکبر هست، این دیگه نورانیتی نداره، وزر و وبال هست. اگر تخصصی پیدا میکنند، این تخصص باید به جوری باشد که انسان رو مقرب درگاه الهی بکنه. همون گونه که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه فرمود: تایه القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها وسوسه فکركم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأة الاخری نصیب فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد کل علم لیس منجی فی المعاد. اگر این علم ها، این تخصص ها ما رو به خدا نزدیک نکنه، محبت خدا و بندگان خدا که آثار او هستند در دل ما افزایش ندهد، خضوع و خشوع و فروتنی ما رو در مقابل خدای متعال بیشتر نکند، تواضع ما رو در مقابل مردم بیشتر نکند، این علم چیزی جز حجاب نشود. نبودن این علم خیلی بهتر از بودنش هست، به لحاظ اینکه وزر و وبال و آتش و عذابی که در پرتو این حالت نصیب شخص عالم و متخصص می شود، هیچگاه شامل یک انسان عادی معمولی که به یک شغل کوچک خودش مشغول است و کار محدود خودش مشغول است، این وزر و وبال ها و این عذاب ها سراغ او نمی آید. نتیجه علم تواضع هست، نتیجه علم خشیت از خدای متعال هست. مگر قرآن نفرمود انما یخشى الله من عباده العلماء؟ اگر علم هست، نتیجهش خشیت از خدای متعال هست. و مگر می شود کسی از خدای متعال بترسد، خشیتی در دل داشته باشد اما نسبت بندگان خدا حالت تکبر داشته باشد؟ دل یک انسانی که نورانیت علم درش افتاده هرگز حاضر نمی شود، به مخیله او وارد نمی شود که بخواد در مقابل بندگان خدا خودفروشی داشته باشد. بنابراین باید توجه به این معنا پیدا کرد که در مقابل بندگان خدا انسان متواضع باشد. اگر کمال موهومی رو شخص پیدا کرده است، اگر واقعا یک کمال موجود هست که از کردن کمال موجود نورانیت در دل انسان به وجود می آورد، اون چه که تکبر می آورد کمال موهوم هست. کمال موهوم همین که تکبر پیدا کرد بداند که این کمال کمال نبوده و این غرور او رو بالاخره از دستگاه هستی او رو خارجش میکنه. جهاز هاضمه هستی بر اساس حق استوار هست، هرچی که حق است رو جذب میکرد و هرچی که غیر حق است رو پس میزنه و استفراغ میکنه. اگر شیطان رجیم شد، اگر ترد شد، اگر پس زده شد، این به لحاظ همین حالت مقابله با حقش بود، درگیر شد با حقیقت، لذا رجیم شد، ترد شد. غرور انسان رو پرت میکنه، غرور انسان رو از مدار خارج میکنه. این چه کمالی است که در ارتباط با این کمال انسان بخواد واقعا کمال باشد اما از اون طرف داره از دستگاه کمال خارج می شود؟ اینو کمال موهوم هست، نه کمال موجود. سبب اصلی تکبر هم همین است که انسان فکر میکنه چیزی دارد که دیگران ندارد. این بیچاره‌ای که گرفتار این وهم شده و گرفتار این توهم غلط شده و این گمان باطل او رو در از پا در می آورد و از مدار حق و حقیقت و حقیقت جویی و حقیقت طلبی او رو خارجش می کند، این است که فکر می کنه این کمال داره که دیگران می کنه. و همین حالت حجابی می شود که نقائص خودش رو نمی تونه ببینه و در نتیجه کمالات دیگران رو هم نمی تونه ببینه. انسان متکبر محجوبه. انسان متکبر و متفرعنی که حالت خودخواهی و خودبینی دارد نمیتواند معایب خودش رو متوجه بشود، کما اینکه نمیتواند کمالات دیگران رو ببیند. همیشه در این حجاب میمونه و همیشه فکر میکنه از دیگران بدتر است، در حالی که روز به روز، بلکه ساعت به ساعت و لحظه به لحظه داره حالت افول و غروب رو نسبت به ارزش‌ها پیدا میکنه. و از قدیم همین مسئله نشانه کلان و عمده است برای افول این انسان از مدارج انسانیت، چون تواضع یکی از ویژگی های انسان هست و تکبر یکی از مسائل حیوانی هست مقابل ارزش های انسان. جناب لقمان حکیم به فرزندش نصیحت کرد در قرآن فرمود که ولا تسعر خدک للناس و لا تمشی فی الارض مرها و ان الله لا یحب کل مختال فخور. انسان‌های اهل فخر و اهل تکبر اینا رو خدای متعال دوست نمی‌داره و لقمان داره به فرزندش نصیحت میکنه که سعی و تلاشت بر این باشد که مبادا خود فروشی کنی، مبادا خودت رو بر دیگران بزرگتر ببینی. آرام باش، راحت باش، روی راه رفتن، نشست و برخاست، در محافل و مجالس وارد شدن، طرح بحثی که میخوای انجام بدی، خدمتی که میخوای ارائه بدی، اینا همه باید بر اساس تواضع باشد، چرا که خود بزرگبینی آفت بسیار مهلک و از بین برنده هست. بنابراین سعی کنیم با تضرع و زاری به درگاه ذات اقدس الهی از او معرفت بطلبیم که خودمون رو بشناسیم، زشتی های اخلاقی خودمون توجه پیدا بکنیم و اینها رو ریشه‌کن کنیم. انشاءالله در بحث آینده به توفیق الهی به راه ریشه‌کن کردن این مفاسد اشاره اجمالی خواهد شد، اما در هر حال باید به خدای متعال پناه برد، از او با تضرع و زاری خواست که خداوند ما رو از شر نفس و مهلکه های نفسانی نجات بدهد. توفیق همه شما عزیزان رو در راه سیر و سلوک اخلاقی و نفی هر گونه انانیت و متجلی شدن به جلوه های ذات اقدس الهی، اسماء و صفات الهی رو خواهانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جهان منزل راحت اندین نشین، از آن تا بعد یک نفس آمان 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 از آن تا ابد یک نفس بیشی. سراسر جهان تیر از این یکی نفس
با حالی از موج می رفت مردی به شولای دریا، دستش هماورد طوفان، چشمش هماواه دریا. می رفت و می گفت ای قوم در شام یلدای برفی، باب شقایق نیفتد از چشم فردای دریا. می گفت و تکرار می کرد با دستهای سپیدش، خالی از آتش مبادا شمشیر شیدای دریا. افسوس دیگر نگاهش ما را نوازش نمی کرد، آن یادگار اهورا روح مسیحا به دریا. عزیزان و دوستان ارجمند، از شما صاحبان دلهای پاک و شاگردان مکتب نورانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سپاسگزاریم که شنونده صمیمی برنامه حدیث یار بودید. تا برنامه دیگر، چون اختران تابنده باشید و چون بوستان معطر و دلنواز. خدایار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان داز شبه بارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.